بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر روایت ابن خلاد بود و اینکه اصل اینکه امام علیه السلام فرمودن که لا علت ولا شبهت، متصورهای از شبهه را تا 10 شد گفت، اما اینکه کدوم از این شبهه ها میتونه مقصود امام علیه السلام باشه از لا شبهته، اون فضای دیگریه. من نگفتم این 10 مقصود امام علیه، فقط مطرح کردم بعضیاش محل بحث است، میتونه اختلاف بشه. مثلا قول منجم بگیم اصلا اعتنایی بهش نیست. حالا عبارت خلاف شیخ را که بخونم میبینید خیلی جالبه. عبارت خلاف در این که معید همین روایت ابن خلاد باشه که اگر حیوی منجم چیزی گفت اصلا ذره شبهه نیست، شبهه نیست. و مرحوم شیخ کنده به تصریح میرسه که اگر منجم گفت شما به خاطر قول منجم 30 شعبان را روزه گرفتید، بعد حتی معلوم شد ماه مبارک بوده، مجزی نیست. تا این انداز. این پس قول منجم ایجاد شبهه نمی کنه. شما دارای شبهه نیستید. حالا یادتون باشه من عبارت خلاف را تو همین قسمت جالبه که بخونم. خلاص منظور این 10 شبهه بود. 11 هم هست که اون 11 هم تو روایات هست، شق خوبی هم هست در قبال اختلاف در رؤیت که عرض کردم. یه بخشی ملحق بود، آثار علمی خوبی داره. حالا من قبل از اینکه اون بخش 11 عرض کنم، یک توضیح حدیث و استظهار از حدیث را باید بریم جلو. این استظهار کمک میکنه برای اون شبهه 11 و آثاری که برش بار. فعلا عرض کردم که ظاهر روایت ابن خلاد که امام علیه السلام فرمودن که الیس تدرون انما ذلک اذا کان لا یعلم اهو من شعبان ام من شهر رمضان فصام الرجل فکان من شهر رمضان کان یوما وفق له فاما ولیس الا ولا شبهه فلا. هر شد که لا به چی میخوره؟ فلا یعنی لا وفق له، یا فلا یعنی لا استحباب لصوم یوم 30 به عنوان استحباب خصوصی، یا احتیاط. مثلا میفرمایید که آقا گفت احتیاط. مطالب مهمی در استظهاره حدیث هست و الانم حالا اعراض اصحاب عرض بکنم، بعد شما خود ملاحظه کنید که این چیزی که چند بار دیگه هم عرض کردم، تحلیل مبادی و مبانی بحث ها و وسعت دادن و گسترده تر کردنش چطور ذهن را و دست را باز میکنه برای جمع های فضای روایات. این یکی از روایاتی است که تو این باب خیلی پرفاید است، یعنی به عنوان یک مثالی و محکی است برای چی؟ برای پرفایده بودن تحلیل مبانی و گسترده تر کردنش. خب حالا فعلا عرض کنم که ببینید این روایت اگر به معنای احتیاط شرعی باشه که شارع احتیاط کرده، لذا فرموده که من چیکار میکنم؟ میگم شما 30 شعبان را یوم شک را احتیاط روزه. خب احتیاط دو جوره، گاهی احتیاط دائر مدار حکم با هم دیگه مساوی هست، گاهی حکمته. حکمت این که شارع فرموده یوم شک را مستحب روزه بگیرید احتیاط بوده از ناحیه او. خب منافاتی نداره که یه جای احتیاط هم حتی اگر نبود مستحب باشه، ولی اگر احتیاط عقلی باشه، احتیاط عقلی نکته‌ای که درش مطرحه و در حکم استحباب هم بعدم هم میخوام عرض کنم میاد، احتیاط عقلی مراتب داره. یعنی عقل وقتی یه جا میخواد بگه احتیاط بکن، از نقطه شروع داره، نقطه صفر شروع در احتیاط عقل. نقطه صفر شروعش کجاست؟ همین که احتمال باشد احتمال وقتی صفر عقل میگه احتیاط کجا، اما اگر واقع و نفس الامر احتمال صفر نباشد چیه؟ عقل میگه احتیاط بکنه جا داره. ولی در احتیاط عقلی هر چه شبهات قوی تر بشه، اون موتور برای انگیزه احتیاط بیشتر باشه، احتیاط عقل میشه اشد. خود ریخت احتیاط عقلی صفر و یک نیست. وقتی عقل به ما میگه خوب احتیاط کنی، این خوبیه تشکیکی. اگه خیلی شبه قویه، عقل میگه خیلی احتیاط کن. اگه ضعیفه میگه خب احتیاط کردی اتفاقا با واقع، اما تأکید را نداره. این نکته در احتیاط عقلی هست که حالا من بعدا در اون ده ارزشی هم که احکام را قرار بدیم میخوام ازش استفاده میکنم انشاءالله. فعلا سه تا احتمال پس در ذهنمون باشه. حالا احتیاط عقلی یه جوری دیگه، ما فعلا تو استظهار از حدیث همون دو تا احتمال، یکی فلا یعنی لست احبابه لسوم سلاسین اند عدم شبهته ولله، یکی هم فلا یعنی فلا وفقه حکم وضعی، اگر شبه و اللهی نباشه فایده نداره، لا وفقه. بله فقط
در راستای صاف کردن احتمال استحباب، اصلا اگر تو ابتدای این روایت اصلا حرف از استحباب هست که حضرت خواهد میگن تو این فرض، نه اصلا حرف از استحباب نبوده، فقط حرف از وفق الله بوده دیگه.
بله ببینید
چه احتمالی که هیچ قرینه برش نیست،
احتمالش مال روایتی است که ابن خلاد محضر حضرت خوند و سایر روایات. وفق الله مقدماتی داره که الان برای اعراض اصحاب همین میخوام یه چیزی تو ذهن خود من اومد که مجبور شدم برم همین بحث خودم رو نگاه کنم و بعد دیدم تو کلمات علامه و محقق و اینها همین چیزی که تو ذهن من اومد و بعد رفتم نگاه کردم و ازش منصرف شدم، اونا همون بخش انداختن و ازش هم استفاده کردم. حالا من الان اعراض اصحاب عرض بکنم میبینید
بعدشون در تایید اون احتمال میبینیم که اونجا حضرت دو بار این شرط رو فرمودن وفقت، یه بار همدن این نمو ظالفه که ظالفه که میخور وفقت،
بله بله
ازا کانان لای علم دو رو فرمودن و فوفقه، یعنی
فوفقه.
یعنی شرط رو یه بار قبلش فرمودن و بعدش فرمودن،
درسته. یعنی وفقه
که دارن وفقه رو بعدش تو و الا واضحه که دارن شرط که دو بار گفتن.
یعنی فرمای شما اینه که ما قطع نظر از قرائن خارجیه،
بله،
قرائن لبیه، در قرینه داخلی فقط خود عبارت که غیر از الاقرب یمنع الابعد، خود امام علیه السلام وفقه رو چکار کردن؟ تکرار کردن نزدیکش. اگه اینجوری باشه تالی وفقه میاد، اما اینجوری باشه فلا، یعنی تالی نمیاد. ملاحظه میکنید؟ درسته، تا این اندازش قبوله. اما خب حالا مجموع استظهار از حدیث با سر برسه اعراضن رو ببینیم تا بعدم ببینیم باید این وفقه رو چی کارش کن. ببینید مسئله اعراض عرض کردم دو تا احتمال ما توی حدیث داریم و هر دوش هم مطرحه، استحباب یا مشک، دوم اجزاء روز یوم الشک از ماه مبارک لو چی ثبت انه کان من شهر رمضان. این دو تا مسئله رو ما باش مواجه بود. در این دوتا که در این حدیث هم با وفقه آمده، هر دوش را اصحاب به این روایت ابن خلاد عمل نکردن، اعراض هم کردن، ملاحظه کردید؟ خب عمل نکردن و اعراض کردن، اول عبارتی که خیلی روشن دلالت داره معتبره جناب محقق، بعدش هم منتهای علامه است و کتابای علامه هم هست، اینا خیلی روشنه، درسته؟ و من غیر از مفید که گفتن ایشون وقتی لا علت ولا شبهته، وقتی هوا صاف است، غیر از مفید که گفتن این روز مکروه روزش وقتی هوا صافه، و استحباب را در منصوبه بهشون وقتی گفتن که هوا صاف نباشه، من برخورد نکردم. یه نفر در طول تاریخ فقه این کراهت مفید را به این استثناء را فرموده باشه، الا همین عنوان صاحب وسائل خودمون که تو باب هستیم. چون میدونید عناوینی که صاحب وسائل میزنن فتوای خودشونه. ایشون فرمودن باب پنجم، باب و استحباب صوم یوم الشک به نیت الندم الا انه من شعبان اذا کانت الا او شبهه. وقتی الا او شبهه هست استحباب. ببینید برای استحباب قید زدن، یعنی ایشون ظاهر عبادتشون نزدیک میشه به فرمایش شیخ مفید. والا غیر از این عنوان وسایل شما حالا اگه برخورد کردید تذکر بدید. من هیچ کجا برخورد نکردم. صاحب جواهر چی فرمودن؟ فرمودن که اتفاق اصحاب، عبارتش این بود، صفحه 208 جلد 16 جواهر فرمودن که بله اذ صوم یوم الشک لا به هذه النیه، یعنی نیت انه بل به نیت انه من شعبان مندوب الیه بلا خلاف فیه بیننا الا من المفید. بلا خلاف فیه بیننا الا من المفید، فقط مفید گفتن مکروه. در چی توضیح میدن؟ فی ما حکی عن فکرهه على بعض الوجوه، که هوا صاف باشه. اگه هوا صافه صوم مستحب که نیست، مکروه هم هست. خب پس ببینید در مسئله استحباب اتفاق نقل کردن الا من المفید، که چی؟ که یعنی ولو هوا صاف است، یعنی ولو فرمایش امام در روایت ابن خلا که اما فلا علت ولا شبهت فلا، رو احتمال حکم استحباب، این فلا استحبابه. شون میگن اتفاق اصحابه. بر چی؟ بر استحباب. خب
چون استحباب دارن یوم شک
بله
مطلب
شعبه. بله دیگه قبلش گفتن فرمودن که از صوم و یوم شک لا به هذه النیه بل نیت انه من شعبان مندوب الی فکرهه. مفید که از باب اصل شعبان که اشکال نکردن. الان من عبارتی که را بخونم در معتبر، مفید خودشون میگه اگر قبلا روزه میگرفتی مشکلی نداره، میگه اگر قبلش روزه میگرفتی، مفید هم میگن مکروه نیست، میگن خب بس کن به باب مبارد. کی مفید در این منصوبه به ایشون فرمودن که مکروه؟ وقتی میگه قبلش روزه نمیگرفتی، الان شده سیوم شعبان هوام صاف است، ربان هیچ مشکلی نداره شما روزه بگیری، این مکروه. البته منصوب به ایشون در رساله عزیه هست، حالا یا غریه بود یا عزیه نوشتن برای اون عزالدین که قبلا صحبتش کردیم. علی ای حال فرمایش شیخ مفید در مقنعه اینجور نیست، عبارتشون در مقنعه باز همراه اصحاب است، یعنی باز میگن مستحب. اطلاق عبارتشون میگیره ولو هوام صاف باشه بازم مستحب. عبارتشون در مقنعه رو من گذاشتم و ملاحظه که فرمودید
کراهت
مرجوعه. حالا از چیزایی که من الان میخوام بهش برسم کراهیه، شیخ مفید میگن مکروهه. معلومم هم مستندشون روایت ابن خلاب بود، کما اینکه صاحب وسائل معلومه این بابی که باز کردن مستند اون قیدشون همین روایت 12 است، درسته؟ چون معلومه الان ما کار داریم که این کراهت را چجور معنا کنیم، تو بحث ما خیلی اهمیت داره. خب در معتبر چه فرمودن؟ ببینیم من عبارت معتبر را سریع بخونم. در معتبر چاپ البته جدید اون بله عرض کنم که در مناهج مسالک در منتهای علامه هم هست. من اول از معتبر بخونم، عرض کنم که المعتبر مختلف و شیعه هم هست اینا دیگه طولان. المعتبر جلد دوم صفحه 652. ایشون اول نفری هستن تا اونجا که من دیدم که واژه یوم شک را تبدیلش کردن به یوم سلاسی نسل، از دیگه نگفتن یوم شک، دیگه روز سیوم شعبان خلاص. قبل از ایشون که پیدا کردی منم بگیدم ایشون اول نفرن در فقه هله. در فقه هله من سابقه این چنین دارم، در فقهای هله خیلی وقتا یک استظهارات و اجتهاد و استنباطی که از نص داشتن، واژه های فتاوای فقه هله طبق او تغییر کرده و از نصوص فاصله گرفته و وقت آثاری داره. اول بار یاد اونجا مباحثه میکردیم بس ربا بود، مرابحه و موازعه و تولیه بود و بعد سر ربا بعدش برخورد کردیم اونجا که من همونجا عرض کردم که ببینید محقق یه چیزی را در فتوا آوردن که استنباطش از نصوصه، که اگه ما به خود نصوص مراجعه بکنیم چه بسا با ایشون موافقت نکنیم. اینجا هم یکی از اوناست که که ایشون رو حساب خود فهم خودشون از ادله چیکار کردن؟ فرمودن که الرابع لونبا انه کان من رمضان، مذر میخوام صفحه شما چون دو سه صفحه بوده، اونی که من الان دارم میخونم صفحه 649 649 مسئلتون یستحب صوم یوم 30 من شعبان. دیدی یستحب صوم یوم 30 روز سیوم مطلق من شعبان. اذا لم یر الهلال، لم یر الهلال یعنی ابر بود لم یره؟ نه مطلقه. چرا؟ چون بعدش تسری میکنن خلاف مفید را. نگید که ایشون تسری که نکردن که اذا لم یر الهلال یعنی ولو هوا صاف باشه. علامه که تسری میکنن تو منتها علامه میفرمان ولو چی باشه؟ هوا صاف باشه. اون که هیچی، تسری از علامه است به این که صوم استحبابش ثابته، اما ایشون به خاطر تفصیلی که بعد از مفید نقل میکنه اینم صریح میشه، صریحه به خاطر تفصیل بعد. اذا لم یر الهلال یعنی لم یر الهلال ولو هوا صاف باشه دو نگاه بکنه لم یره یستحب، درست شد؟ به نیت ندب علا انه من شعبان، فا این اتفق الهلال اجزه عن رمضان ولا یکره لو نبا مع ذلک الاحتیاط لرمضان، به خاطر اون اختلافات حرفای فقها عامه. و یحرم به نیت انه مع شهر رمضان ولو صام من غیر نیت لم یجزه. و قال المفید، این قال المفید الان تو دست ما نیست، منبعش رساله عزیه ایشون نیست، نسبت دادن به رساله عزیه، خود جناب محقق صریح نفرمودن. علا ای حال ما نمیدونیم، اونی که مقنعه مفیده عبارتشو مطلقه، یعنی مفیدم در مقنعه باز میگن یستحب یا مشک مطلقا ولو غیم نباشه، شبه نباشه. بسیار خوب. و قال المفید انما یستحب مع الشک فی الهلال، یستحب یوم اون یعنی یوم الثلاثین، مع الشک فی الهلال که مشکوک باشه، بچی لا مع السهم و ارتفاع المبانی، خب اگه سهم نبود چیه؟ و یکره، یکره لا مع ذلک الا لمن کان صائما قبله، کسی که قبل از سیوم هم روزه میگرفته مفید میفرمان بگیره، مکروه نی. اما اگر قبلش نبوده امروز میشه چی؟ میشه مکروه. خب مستندم معلوم. کراهت در عبادت، مشهور میگن کراهت در عبادت به معنی اقلیت ثواب، یعنی مفید میفهمم بگیره مشکل نداره اما ثوابش. قبلا عرض کردم که یکی از تحلیلایی که اینجا خیلی به در میخوره، عرض کردم مسئله کراهیت در عبادت یکی از مصادیق مبنای اجتماع امر و نهیه. اینا چندین بار عرض کردم، اونایی که تشریف نداشتید با تأکیدی که قبلا عرض کردم دوباره شال مراجعه کو ببینید. عرض کردم یکی از مسائلی که مثل آبی که توی درخت زنده، چطور آب همه جای درخت ساریه، بحث اجتماع امر و نهی که تو اصول مطرحه مبناش، نه خودش، اون مبناش در کل فقه اینجور ساری، ما من مسئلت، ما من فرع که شما در فقه به او برخورد کنید میگنی که سر و کار شما با مبنای اجتماع امر و نهی. و چقدر خوبه اجتماع امر و نهی، عرضم کردم چون امر و نهی گیر می افتادیم، علما تو اصول مطرح کردن بحثش کردن، چه بحث های سنگینی. و اگر اونجا برامون صاف شد که اجتماع امر و نهی بابا ممکنه، مشکلی نداره، اگه اونجا صاف شد امکانش، این بحث و این مبناش بسیاری از مسائل کلاس فقه بر ما دیگه حل میشه. چرا؟ چون هر فرعی برسیم یه نوعی سر کار ما با اینه. الان یکیش کراهت در عبادت، ما میگیم که عبادت و مکروه معقول نیست، اگه عبادته یعنی مرضی خداست، خدا دوستش داره، بعد میگید مکروه یعنی خدا دوستش نداره، چطور جمع میشه؟ میگه خب برای اینکه معقول باشه میگیم یعنی نه خدا که دوستش داره، ثواب که میخواد بده کمتر میده. ملاحظه کردی؟ این توضیح یعنی از مبنای اجتماع امر و نهی که عرض کردم مثل آب تو درختساری استفاده نکردیم. همین جا اگه از اون مبنا صاف بشه استفاده کنیم، مجبور نیستیم بگیم کراهت در عبادت یعنی اقلیت در ثواب، میگیم کراهت در عبادت الا انبا، واقعا جایی داریم که این عبادت خدا نمیخواد شما انجام بدید، نه اینکه چون عبادت دوستش داره ثواب کمتر میده، نه اصلا نمیخواد شما انجام بدید، واقعا نمیخواد. به ارتکاز به نظرم کلم همینه، چون اون مبنا را گفتیم نمیشه، معقول نیست، معنا کردیم به اقلیت ثواب. ولی بسیار موارد در فقه قبلا هم بحثش کردیم، شاید یکی دو روزم طول کشید که مثال هایی من عرض کردم که همه موافقت میکردن تو مباحثه، که بابا اینجا دلیلا نمیخواد شاره بگه که نه نه بکن، دوست دارم ثوابت کمتر میدم، شاره میگه نمیخوام بکنی ولو عبادت نمیخوام انجام بدی، این روشن بود. خب
که در عبادت یه بحث مثلا ارزشیش و بحث خطابی خلط نشده، یعنی همین که میفهمید اقلیت ثواب به لحاظ ارزشی اقلیت ثوابه، همین نهایت گفته نمیشه که این ارزشی نداره، اما این ارزشی رو جای خطاب گذاشتن، این در واقع خلط قضیه تو اینجا.
خب این باز درسته حرفی نی، ولی باز نگاهی غیر نگاه مسئله مبنا قرار دادن اجتماع امر و نهی. اجتماع امر و نهی ببینید، شما در اجتماع امر و نهی چون امر و نهی بوده که عرض کردم بحث گیر افتاده، این قرار درسته، چاره ای ندارید بکنم یا نکنم، امر و نهی. خلاصه این سجده ای من ایران غصبه، از این طرف سجده غصبه، شک ندارم منهی و نهی، دیگه نمیتونم بگم اقلیت ثواب، غصب و تمام حرام. می‌بینید امر و نهی کارا گیر می‌ندازه. اگه عبادت خب چیکار کنم؟ در اجتماع امر و نهی اونایی که میگفتم ممکنه چیکار می‌کردن؟ میگفتم بابا پیکره مصداق خارجی عمل یکیه، اما معنون به دو تا عنوان. الان به دقت دو تا عنوان داره. انطباق عناوین شرعیه هم بر هر کدوم از این عناوین در این پیکره خارجی قهریه. اینجور حل میکردن دیگه، که به گمانم مطلب خیلی درستی هم هست. یعنی یکی از بهترین مباحث زیبای علم اصول حل کردن اجتماع امر و نهیه، که اگر برای کسی بازده شو این فواید هم داره. در مانن نفی به جایی که فرمای شما را بگیم، اینجوری میگیم، میگیم الان یه عمل خارجی میاد، حیثیتی داره، عنوانی داره، عبادی، حیثیتی هم داره، واقعا اون حیثیت دیگه عبادی نیست، عناوین دیگه است، داره در این پیکره تزاحم میکنه، تزاحم ملاک ثبوتی نیست، تزاحم بالفعل شدن این عناوین به آثارش در این کار خارجی. درسته؟ اینجاست که شارم یک کسر انکسار میکنه، میگه این پیکره دو تا عنوان درش با هم جمع شدن، من به خاطر اون عنوان جنبی اصلا نمیخوام عبادتو بیاری، نمیخوام اینو که راحتن ها تنزیهن، هیچ مشکلی هم نه. و این منافاتی نداره که همین الان اون عنوان عبادی چیه؟ سر جا خودش موجود. مثالاش خیلی عرض کردم، نماز جماعت اعاده ای خیلی مثال داشت،
روزی عاشورا.
بله؟
روزی عاشورا.
اون کراهتش؟
بله.
بله. اون از مکروهاتیست که تقریبا روشنه. که نه اینکه بگه نه بگیر ثوابت کمتره. میخوام بگم نگیر. این کارا نکن، تشبه به بنی امیه است. ملاحظه میکنی؟ برای نماز جماعت که مکرر عرض شد. الان فرادا خونده اعاده میکنه جماعتن. این دومی بگه نماز میخونم الان، امامم مثلا. میخوام نماز بخونم اعادتن. بر من واجب یا بر من مستحب؟ ببینید وقتی نگاه تکی بکنیم خب میفتیم چی بگه. اما اگه این بحث آوردیم اصلا مشکلی نداره، میگه اعاده میکنم نماز ظهر خودم را، بر من واجب. چرا؟ چون این وجوب مال طبیعت نماز ظهره، این پیکره عمل او الان معنون به دو تا عنوانه، یه عنوانش اینه که مصداقی از صلات ظهر، صلات ظهر در شرع چیه؟ من الفرائض. همین عنوانو چون اعاده به جماعت حیثیت دومیه که در نماز شخص پیکره نماز او موجوده، از حیث اینکه اعاده است که یه دفعه انجام داده، یختار الله احبهما الی میشه مستحب. یعنی چی شده اینجا؟ یه نماز اجتماع استحباب و وجوب در او شده بلا تمانو، هم واجبه من حیث هم مستحب من حیث. تو اجتماع امر و نهی چجور بود؟ فقط چون مشکل بود بحث کردیم. اگه اون برامون صاف شد اینجا بسیار صافن و مصداق هم، یعنی دقیقاً یه نمازه هم مستحب هم واجب، هر کدومش هم نیت بکنه کم گذاشته تنهایی، میتونه بگه هر دوتاش. چرا؟ چون مجموعه هر دوه. بگه نماز رو میخونم، بر من واجب بر من مستحب. بر من واجب یعنی از اون حیثی که مصداق نماز ظهر، بر من مستحب یعنی از اون حیثی که دارم من نمازی رو که یه دفعه انجام دادم به عنوان فرد دوم. پیکره فرد دوم فرد دومه. فرد دوم چه جوریه؟ فرد دوم استحباب داره آوردنش، پس از این حیث مستحب. اجتماع دو تا حکم بلا تمانو، هر که اینو فهمید دیگه عرض کردم راحت ذهنش میره جلو، فروعات رو حل میکنه. بنابراین اگه بگن که نماز فریضه رو نمیشه قطع کرد عمدن بلا عذر، حالا شما نماز ظهر را استحبابا دارید اعاده میکنید، استحبابا نه. اگه گفتی بر من مستحب، خب نماز مستحب بس عمدن قطعش میکنه.
آقا ببخشید، بفرمایید. این نمازی که نیت استحباب کرده، نماز دوم اگر اخلال درش ایجاد بشه حکمش چیه؟ یعنی اون نماز اول ملزیه؟
الان همین یه فرق دادم عرض میکنم، میتونه اگر نیت استحباب کردن نماز مستحبی را میتونی شما عمدن قطعش کنی. نه، هر نماز مستحبی اینجوریه، فتوای مشهور است، میدونید نماز مستحبی را اختیارا میتونی قطع کنی. الان اعاده جماعت کرده، میگه خب حالا بر من که مستحب بود قطع کنم برم، اینم یکی از هموناست. یا بعدا معلوم بشه که اون نماز قبلی چی بود. اینجا عده میگن ندبون یجزی عن الفرض، اونجوری حلش میکنه. و اینجوری که من عرض کردم که اصلا دیگه نیاز به اون نمیشه. دیدین میگه ندبون یجزی عن الفرض. فرد دوم اگه بعدا فهمید فرد اول باطل بوده، ندب بوده، اما ندبی بوده که یجزی عن الفرض. به این بیانی که من عرض میکنم اصلا نیاز به این نیست، خودش فرض بوده، فرد اول فهمیدیم باطل بوده، خب این میشه فرد اول، درست شد؟ اگر واقعا فرد دوم بود مجمع این باند، حالا میتونه بشکنه یا نه؟ نمیتونه بشکنه. چرا؟ چون فردی از فریضه هست به عنوان نماز ظهر. شما فریضه ظهر را که این فردیست از او واقعا مجاز نیستید قطعش کنید. احکام هر کدوم از دوتا عنوان برای خودش محفوظه، ولی لذا شما هم ارتکاز دو مراجعه کنید، نماز جماعت را دوباره اعاده کنید. فقام همین را میگن نمیتونه. اینجا باید چیکار کنه؟ چون نماز فریضه است اختیارا، مگر دوچار همین شبهه بشه دیگه که من که برام مستحبه، اینم نماز مستحبه، قطعش میکنم وسط را میرم، نه مجاز نیست با این بیان. خب حالا طول کشه
این رایی مخواهد طول میکشه
فرمایش دونا بگید
نه دیگه چون دست میره.
حالا ای حال، حالا من در مانه نفید میخواستم عرض کنم، شیخ مفید فرمودن چیه؟ این مکروه، درسته؟ کراهت در عبادت را اگر اینجوری نگاش بکنیم، یه بحث دیگه تحلیلی هم بهش اضافه کنیم. قبل عرض کردم که از کمالات شرع که در فقه شریعت اسلامی آمده این است که دو ارزشی برخورد نکرده، اینو مکرر گفتم. فلسفه اخلاق علوم دیگه میگن باید نباید، بکن نکن، دستور هر متشرعی میدونه. تو شرع نمیگه بکن نکن، تو شرع میگه چی؟ پنج تا به جای گزینه بکن نکن، واجب بکن، حرام نکن، سه تا دیگه میمونه، مستحب، مکروه، مباح. اینا همه شرع میدونه، و لذا این پنج گزینه بودن، پنج ارزشی بودن در احکام شرعی برای افعال مکلفین، یکی از بالاترین کمالات شرعه. ولی اینی که قبل عرض کردم، این پنج تا باز کف کار برای نظم دادن به ذهن و مطالب کلاسیکه. واقع ادله شرعی چیه؟ اینه که 10 تا و بیش از 10 تا، حالا بیشش فعلا باشه 10 تاشو من قبلا عرض کرده بودم، احکام شرعی به وضوح در ادله شرعیه 10 ارزشیه. یعنی واجب، حرام، راجح، ارجح، مباح، مرجوح، اشد و مرجوحان. یعنی ما در بین واجب و مباح یک چیز نداریم و مستحب خلاص، در اونجا واقعا یه طیف داریم، لذا میگیم اشد و استحبابن. اشد و کراهتن. ما اگر اینا اضافه کنیم به اینا میشه 10 تا. یعنی واجب اشد و وجوبن داریم، اوجب داریم، لذا نزد تزاحم اینا خودشا نشون میده. حرام کبائر داریم، گناه صغیره داریم. تو کراهت، کراهت معمولی داریم، کراهت شدیده داریم. درست شد؟ اگر اینطور چیزا هم درش زمینه بشه شاید مثلا 10 تا فعلا سر بره.
مباح که دوتا نمیشه،
مباحش هم باز 2 جوره. بلکه چند جور مباح، مرز کمی کفشه. مباح اقتضایی، مباح لا اقتضا. اینا یعنی فعلی که اصلا اقتضای مصلحت و مفسده نداره، خودش خونساست، این میشه مباح. مباحی که نه یه اقتضاعاتی داره، وقتی کسر و انکسار میکنید میگید که نمیتونیم بگیم بهتره یا بدتر. در کسر و انکسار خروجش 50-50 است. انواع دیگه هم از اباحه هست، باز از کم کفش ده.
یعنی اینکشون از اون طبیعت خارج نشد، ولی منتها تو مقام فعلی که میاد، این که میخواد این حالا مثلا طلب ایجاد بشه، اون خصوصیت شدت خارجیه که اینا خب خیلی زیاد
ببینید
میشه.
درسته این فرمای شما، اما نکته سر اینه که وقتی دید ما 10 ارزشی شد، 7 ارزشی شد، 9 ارزشی شد، خیلی جا وقتی تو استظهار یک حدیث میخوان جمع کنیم میبینیم راحتیم. الان چرا مفید طبق روایت ابن خلاد فرمودن صومی که ابر نباشه هوا صاف باشه مکروهه؟ چرا فرمودن؟ چون اصطلاح ندارن، اصطلاح نداشتن. میگن اگه ابر هست یستحب، اگه نیست که امام فرمودن فلا. فلا یعنی چی؟ یعنی مکروه. ببینی تمام شد. مرز میکنم همینجا اگه ما 10 تا دیدیم میگیم امام فرمودن اگر ابر هست یستحب به شدت استحباب، اگر ابر نیز هوا صافه فلا، یعنی لاستحبابه به اون شدت، لا تأکد فی استحبابه. شما اگر تو گزینه های حکمی خودتون 10 با چشمتون اونس گرفتید، دیگه مجبور نیستید به شیخ مفید نسبت بدید یکره، بعدم گرفتار چی بشید؟ بحث کراهت عبادت. بگید که بابا یکره اقلیت ثواب در مانه نفی، با این 10 تایی که من عرض میکنم کدوم متشرعه به ارتکازش مراجعه کنه؟ بگه اگه یک متدینی هوام صاف بود ولی احتیاطا گرفت، یستحبی که محقق علا فرمیده و همه اصحاب فتوا دادن، کدوم متشرعه که بگه اگه هوا صاف بود شیخ مفید فقیه بزرگ میگن در کار مکروه انجام بود؟ یعنی مولا اینا نمیخواد. بعد بیا بگه نه، نمیشه که نخواد، که میخواد، ثواب کمتر میده.
این ظاهره عبارتی است، نمیگه نمیخواد، این نیست که بگیم اصلاح نارو، چون ناکنه فقط این عبارت که نیست، اون عبارت چیز، اون میگه تعصبه مفترا، 5-6 تا
عبارت داری، عبارتش اینه،
اگه
قیم نبو
صح بود، تعصبه مفترا.
نیست، من حرفی ندارم
که، لا نیستش که بگیم حالا درجه اومده کن، داره میگه اون ور، برو اصلا افطار کن. بعد اون عبارت نه هم نبی، ان چیز نهی نبی از یا متشکم که اونا هم که اطلاق نهی.
من این بحث را که الان میخوام عرض کنم مربوط میشه به اون شک 11. شک 11 انشاءالله گفتم و آثارش یکیش همین، شما نظرتون باشه تکرار کنید حرفتون. در اونجا ما اینا باش کار داریم که وقتی میگیم الان مثلا شیخ مفید طبق روایت حضرت عبدالله ایشون میگن مکروهه، کلن وقتی فضای رجحان و کراهت شد، ریخت کار مستحب و مکروه به تغییر عناوین استحباب شدید میشه، ضعیف میشه. به تغییر عناوین کراهت شدید میشه، ضعیف میشه. اینم چون کراهت استحباب با وجوب و حرمت فرق داره، همه شما معنی هست. یعنی خیلی جا میگن یک کاری مکروهه، بعد میگید وقتی عناوین ملابس کار تغییر کرد کراهتش چی میشه؟ اخف میشه، اخف میشه یا حتی برطرف میشه. مثلا باز یکی از عناوینی که دوتا با هم جمع میشه گفتم مثل آب تو درخت، شما لبس سواد مکروه، مستحب چجوریه؟ لبس سواد مشهر مکروه، همه میدونن. خب حالا برای عزاداری ولی خدا مکروه یا مستحب؟ بله مستحب. کراهت رفت یعنی یک عنوان است و مستحب یا نه علی ای حال لبس سواده اینا که نمیتونه ازش بگیرید که درسته این پیکره لبس سواد واقعا الان معنون است به دو عنوان یکی لبس سواده که نمیتونی بگی لبس سواد نیست یکی هم عزا دارید ولی اون عنوان ملابس که عزا دارید اونقدر قویه که اصلا اون عنوان چی میشه؟ میره کنار در کسر و انکسار غلبه با این میشه اگر میگفتید که خب عزاداری که خوبه لبس سوادم که مکروه کسر و انکسارش میشه 50-50 میگفتید چی؟ میگفتید لبس سواد در عزاداری مکروه نیست فقط اینجوری میگفتید اما وقتی شما سنجش میکنید نمیگید فقط مکروه نیست میگید وقتی کسی مستحبم هست درست یا در مکروهات و مستحبات اونجایی که داره حال شدت و ضعف پیدا میکنه این عناوین ثانویه دخیل میشه همون احتیاط عقلی و مراتبش که بعدا میخوام عرض کنم تو وجه 11 هم اینو عرض میکنم حاصلش یک کلمه میشه ببینید الان که شیخ مفید میگن یکره صرفا به خاطر این است که هوا صافه چون هوا صافه مکروهه این شد مکروه خب بابا بعدن 28 میبینن احتمال که داره باشه این چرا خلاف ارتکازش انسان بگه هوا که صاف بود شما ندیدیم اصلا مکروهه ذهن شما میره سراغ چی اون بحثایی که من قبلا عرض کردم که بابا شریعت سهولت میخواد نظم میخواد تعظیم شاعر میخواد به اندک شبهه شما بخواد چکا کنی هی بیاری تو کار استحباب رو ببینید عنوان حفاظ بر اون عناوین مانعی نداره یا دیگه حالا مکروه ملاحظه کردی؟ پس من عرض من منافات نداره صحبت سر عنوان اولیست فعلا فعلا عنوان اولیست ابر نیست هوا صاف است خب مکروه؟ چرا مکروه باشه؟ میگه روزه نیست؟ میگه ماه شعبان نیست؟ میگه احتیاط عقلی همجا نیست؟ میگه بعدش وفق الله علاقه قطع نظر از این روایت میگه نمیتونه باشه طبق سایر روایات چرا مکروه باشه؟ درستی ها؟ پس شما اگه عنوان اولی محض دیدید میگید که مفید ما باید عبارتشون البته تو رساله ببینیم شاید مفید عبارتشون این بوده فرمودن مثل صاحب وسائل ببینید صاحب وسائل اصلا فتوا به کراهت نداره فرمودن اگر ابر و علت هست یستحب یعنی چی؟ یعنی اگر ابر اینا نیست اگه مفیدم لا یستحب دیگری خونده گفته ایشون میگه اگر نیست یعنی مکروه با عبارتشون ببینیم که نداریم متاسفانه خب اگه مفید فرموده باشن اگه ابر هست یستحب اگه ابر نیست لا یستحب چجوری میفهمیم حرف ایشونا یعنی ایشون میخوام میگم وقتی ابر نیست نه اینکه کراهت اومد و عناوین دخالت ندادن در ذهن خودشون فقط میگن از این رو باید میفهمیم استحباب نیست لا یعنی لا استحبابه
این خب. الا لمن کان سامان قبل قرینه نیست که جهتی دارن میگن
چرا؟ نکته خوبی بله. الا لمن کان صائما قبله یعنی یه نبع ازیده فیه را که انهو و روایات اینا را دارن ملاحظه میکنن خیلی هم بعیده که ایشون که راحت گفت نگفته باشن بزرگانی مثل محقق بهشون نسبت بدن بعیده این ولی حالا کلی هم میخوام انشاءالله تو شق 11 هم شبه 11 هم بازم برمیگردیم اون فرمایش شما
محقق دوست بعید هم نیستی وقتی احادیث برم داره استنباط خودشو میذاره به جای متن تو شیخ مفید که به طریق اولا این کار
ببینید تا وقت نرفتم اون اولین چیز رو عرض کنم که تو ذهن من اومد من تو ذهنم اومد که همینجوری از دور عبارات رو که فکرش میکردم بدون کتاب گفتم روایت ابن خلاد اومد چیکار کرد شارح روایات یوم الشک شد شارح شد دیگه قید که نزد که روایات متعددی بود در لسان اون روایت موضوع چی بود؟ یوم الشک در روایت ابن خلاد امام علیه السلام فرمودن بابا اون که میگیم یوم الشک باید شک بالفعل باشه نه صرفه احتمال هوا صافه نده
لسان حکومت؟
نه به لسان شارح موضوع
به چه عنوان؟
ظاهره، یعنی اجداد ما که هی سوال کردن، سائلین و مسئول که هی گفتن یومون شکفی، مقصودشون چی بوده؟ مقصودشون شک بالفعل بوده.
یومون یشکو فیه خب. شکنی یشکو ظاهره در استمرار داره، یعنی ریخت یوم جوریه که توش شک میشه، نه اینکه حالا یه بار شک شد. فلذا ظاهرش اینه که اصلا یوم سلی، یعنی شاید عبارت محققم که کردتش یوم سلسی به خاطر که اینجور فهمه، خود محمد ابن خلادم که همون حدیث رو شنیده اینجور فهمیده، یعنی یه چیزیه که این ظاهر اولیش بده. اگه حضرت نمیفهمدن میگفتن همون یوم سلسی منظور، همون روز که ریختش اینجوری که توش شک میشه، نه اینکه شک باید توش بالفعل باشه.
در این که لسانش حکومت باشه، چون اگه شک بیاد لسان روایت حکومت باشه، یعنی امام داره یه چیز اضافه میگن. الیس تدرون استفهام تقریری نیست، استفهامی است که یعنی شما، من چیزی میدونم که شما نمیدونید، و اون چیه؟ این همین حکومت است. حالا اینجور هست یا نیست فعلا،
من بعد این بیان اضافه کنیم، من ظاهر اولیش به اون چیز
نمیخوره، به اینکه
شک فعلی باشه.
اون وقتی من الان یه استظهاری رو میخوام نهایی هم توره باید سر برسونم، اونا رو میرسم. ببینیم باید یکی دوتا اشکال مطرح، ثبوتی اثباتی. فعلا اونی که من الان میخواستم عرض کنم در دنباله فرمایش شما اینی بود که اول گفتم، من تو ذهنم اومد که روایت ابن خلاد اگر شارح روایاتیست که توش هست یوم شک، ما مزامینی داشتیم که امام فرمودن که لأن اصوم یوما من شعبان احب الی من ان افطر یوما من شهر رمضان. لسان این چه لسانیه؟ دیگه نمیتونه روایت ابن خلاد شارح براش باشه حتی بنابر شرح. اینجا دیگه باید چیکار کنه؟ حتما احب را احب چی بگیریم؟ احب حکومتی بگیریم. یعنی لعن اصوم یومن من الشعبانی که شکفیه قید داره میزنه روایت. خب این در ذهن من اومد، یعنی روایت لعن اصوم دیگه قید نداره که. بعد لذا اومدم نگاه کردم، دیدم هیچ روایتی ما نداریم که فقط باشه لعن اصوم یومن من شعبان. تمام روایاتی که درش هست لعن اصوم یومن من شعبان قبلش داره که یومن شکفی، یومن یشکف، یعنی باز کلمه شک در سوالش و در مقدمش آمد. خب کاری که در عبارت محقق در معتبر و در منتهای علامه و کتابهایی که تصریح کردن سوا اون کان غیمون املا چی گفتن؟ لنا. نگاه کنید، هم در معتبر هم در عبارت محقق فهمدن لنا. لنا هم چی؟ یعنی مقابل مفید، مقابل مفید. و لنا که یعنی صوم و یوم الثلاثه مطلقا یستحب، لنا که امام فرمودن لعن اصوم یوما من شعبان احب الیه، یعنی اون مقدمه حدیث را که یومون شکر را برداشتن، عبارت امام را فقط آوردن، عبارت امام اطلاق داره راست میگن. لعن اصوم یوما من شعبان احب، این که نمیگه لعن اصوم یوما من شعبان لم یکن کان فیه غیمون او الا، لعن اصوم یوما من شعبان مطلقا کان غیمون اولا، درست شد؟ چه بسا این استفاده یوم الثلاثه از این شده باشه که در ذهن شریف این بزرگوارها اون مقدمه حدیث به یوم شک افتاده باشه. اگر ما برگردیم یوم شک را بیاریم، اون وقت چی میگیم؟ میگیم روایت ابن خلاد شارحه نه مقید، شارح نه حاکم، الا رو حرفی که آقا فرمودن که حالا اونا من میذارم برای جلسه بعد زنده بودیم که استظهار عرفی رو چه کار کنیم. استظهار عرفی اینه که وقتی به این روایات نگاه میکنیم وفقه را وفقه ثبوتی میبینن. اینا من سریع مثالش عرض کنم تا شنبه روش فکر کنیم. مثال ببینید، دو تا مثال ساده. شما میگن شما رفتی موفق کرد خدا شما را، رفتی دیدار فلان عالم، رفتی یه عالمی را دیدم، موفق کرد خدا شما را، رفتی سراغ یه عالمی، رفتی خونه یه عالمی دیدار او. این یکی وفقه، وفقک الله لچی؟ برای اینکه رفتی ذهبت الى عیادت مثلا عالم، این یه جوره وفقك الله. اما یه جور اینجوری میگن شما رفتید صله رحم کنید خونه پدری عموی کسی، وقتی که وارد شدی دیدی هم اون عالم بزرگم اینجا حاضره، میگن وفقت لملاقات فلان عالم، وفقك الله لملاقات فلان عالم. فرق این وفقك با اون یکی چیه؟ اولی یعنی کار خوب رو خودت با اختیار خودت انجام دادی، بعد چی شد؟ توفیقش هم توفیق خود کار. اما دومی میخوام بگم یه کاری کردی اما یه اتفاقی همراهش بود که دیگه دست تو نبود، دست خدا بود، درسته؟ در یومون وفقت الله کدومشه؟ یعنی یه توفیقیست که اصل این توفیقش کار خداست، شما یه کاری کردی اما اون توفیقش دست خدا بود، یعنی ماه ثبوتی و امثال اینا که دست تو نبود که. اگر اینجوریست انطباق توفیق قهری میشه، به ید شارع نیست که شارع بگه چه؟ بگه اگر ابر نبود لا وفقه. ملاحظه که این یه اشکال ثبوتیه. جوابش هم که از میکنم برشم به فکر کنید، ما توفیق شرعی هم داریم، یعنی امام میفرمان جد ما که فرمودن وفقه، وفقه یه قهری انطباقی ثبوتی نمیخواستم بگم، میخواستم بگن اگر شما روزه گرفتی وفق به توفیق حکم وضعی من شارع، یعنی حکم میکنم و لذا قابل قید است. میگم اگه ابر نبود مثلا قبول ندارم، روزم گرفتی فایده ندارم، اگه ابر بود وفقت، نه وفقه قهری، انطباق قهری، وفقه که من شارع قبول دارم به اینکه از تو پذیرفته است. این یه معنایی برای استظهار از حدیث، انشاءالله بقیهش هم بگذاریم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. معصومین علیهم السلام یه چیزی میگن برای کل مستمعین در درجات مختلف، بعد وقتی استجابی میشه به مشکلی میخوره طرف با یک قیدی با چیزی او را قانعش میکنه. الان او نمیتونه بگه کبر وقتی آمد لایدخل الجنه، حالا مثلا اگر همونجا بگیم للجنت درجات، اگر شما بخوای درجه بالا بالا بری باید هیچی کبر نیست، همین استرجایی هم که تو میکنی دیگه یه ذره باشه نمیره اونجا، درست شو؟ اما درجات بالا و رفتن او فعلا میگه بهش برم یا نرم، درست شو؟ وقتی سر اصل دخول جنت او استعجاب میکنه فوری امام میگه که دیگه کبر جهود داری، انکار کنی ایمان را خدا را اینا نمیره، درست شو؟ ببینید اون اولی معنای خودشو داره، امام هم فرمودن اگم او استجاب نکرده بود میومد برای همه، هر کس بفهمه بره. اما وقتی استجاب کرد با یه قید بیانش میکنه، با یه قیدی که شاید همین الان تو ذهن من چند تاش اومد، یه رساله درست کنه، رساله ای که اول امام یه چیزی گفتن، وقتی طرف به مشکل میخوره یه توضیح میدن که او مشکلش رفت بشه، که ناظرین بیرونی میگن نه و اولی هم اگر درست درک بشه درست بود، این برای حل او بود که او رد کنه. خودش رساله بلند بالا بشه شاید بالای 50 تا 100 تا روایت مستاق براش پیدا کنید که امام یه چیزی کلی رو فرمودن، بعد با یک توجیه برای دفع دخل او نگفتن.